أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع إن قوله كون الوجود عارضا للماهيات لا يسفو عن القدرات إلى آخره على تقدير صحته لا يوجب أن يكون موجودية الممكنات عبارة عن الانتساب إلى الوجود. مباحثی که در این فصل مطرح بود در طی چند مقام خلاصه می شد. مقام اول نقل مقاله محقق دوانی در توحید واجب بود بر مبنای وحدت وجود و کثرت موجود. مقام دوم نقد و تحلیل صدر المتعلهین نسبت به مقاله محقق دوانی که هم اشکال مبنایی دارند و هم اشکال بنایی. مقام سوم تحلیل این دو نظر و داوری بین مقاله محقق دوانی و نظرات صدر المتعلهین با توجه به تعلیقه سیدنا الاستاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بود. مقام اول مبسوطاً گذشت. مقام دوم که نقد و تحلیل مقاله محقق دوانی بود به 10 اشکال خلاصه شد که 8 اشکالش رو بیان کردن. 2 اشکال مونده. اگر این 2 اشکال تتمیم بشود اونگاه نوبت به مقام سوم از بحث میرسیم که ببینیم آیا همه این اشکالات 10 گانه وارد است یا هیچ کدام وارد نیست یا برخی وارد است و بعضی وارد نیست و ماننده. محقق دوانی در پایان بیان مبسوطش که نتیجه گرفتن گفتن فزهر در صفحه 87 ان توهم العروض باطلان و ان ما حسبناه عارضا مشترکا فهو فی الواقع غیر عارض بل امر قائم بذاته ولتلک الافراد نسبتون الی. حقیقت وجود عارض بر چیزی نیست و هیچ موجودی به این معنا موجود نیست که وجود بر او عارض باشد، زیرا در واجب موجود عین وجود قائم به ذات است و در ممکن موجود به معنای منسوب الی الوجود است. بعد فرمودن و انت خبیرون و ان کون الوجود عارضا للماهیات علا ما هو المشهور الذي ينساغ اليه النظر الاول لا يسفو عن القدرات المشوشه للاذهان السلیمه. صدر المتعلهین در اشکال نهم میفرمایند ان قوله کون الوجود عارضا للماهیات لا يسفو عن القدرات الى آخره على تقدیر صحتهی لا یوجب ان یکون موجودیت الممکنات عبارتا عن الانتساب الى الوجود. اولا عروض وجود بر ماهیت جزء عوارض تحلیلی است، نه عوارض خارجی. یعنی یک واقعیت خارج است که در ظرف ذهن منحل می شود به ماهیت وجود. عروضش در وعاء ذهن است که هر دو موجودند به یک وجود، منتها این وجود مال خود وجود است بالاصاله و بالذات، و ماهیت به تبع وجود موجود خواهد بود، که این جزء عوارض تحلیلی است که این که بعداً اشاره میکنن. ولی اگر عروض وجود بر ماهیت نفی شد، موجودیت اشیا به معنای انتساب الی وجود نخواهد بود، زیرا این دو نقیض هم نیستند که اگر یکی باطل شد دیگری تثبیت بشود. محقق روانی با ابطال عروض وجود بر ماهیت نتیجه گرفتن که موجودیت ماهیت به این نیست که وجود عارضش بشود، بلکه به آن است که ماهیت منسوب به حقیقت وجود باشد. اگر این دو معنا نقیض هم بودند، از ابطال یکی ثبوت دیگری لازم می آمد، ولی چون نقیض هم نیستند، محتمل سوم و چهارمی در بین هست. ممکن است که موجودیت ماهیت به معنای عروض وجود بر ماهیت نباشد و به معنای انتساب ماهیت به وجودم نباشد، به معنای سوم یا چهارم باشد. این بیان علی تقدیر صحته که صحیح نیست، چون که زیلا اشاره میکنن لا یوجب ان یکون موجودیت الممکنات عبارتن عن الانتساب الى الوجود، زیرا اینها نقیض هم نیستن که اگر عروض وجود للماهیت باطل شد، موجودیت ماهیت عبارت از انتساب ماهیت به وجود باشد. لاحتمال ان یکون موجودیتها به نحو آخر، موجودیت ماهیت به نحو عروض وجود نباشد، یا به نحو آخر من التعلق، نه تعلق مقولی و انتساب مقولی، اما به کونها عین خصوصیات طبیعت الوجود المتفاوتت بشدت و ضعف و تقدم و تأخر، او به کونها عین مفهوم الموجود، موجودیت ممکنات ممکن است به این باشد که دارای وجودی است عین تعلق و ربط به واجب، عین تعلق به پیوند به وجود حقیقی، که این که بر مبنای تشکیک موجودیت اشیا این چنین است. لاحتمال ان یکون موجودیت الممکنات به نحو آخر من التعلق، اگر اتصاف ثابت نشد انتصاب هم نباشد، اما به کون موجودیت ممکنات عبارت از عین خصوصی، به کون اون ممکنات عین خصوصیات طبیعت الوجود که ذاتاً متفاوت است به شدت و ضعف و تقدم و تأخر، یعنی تشکیک که بر مبنای اصالت وجود به تشکیک وجود است، او به کونها عین مفهوم الموجود، که این که معاصر محقق دوانی بران است که اگر به یک ممکن گفتیم موجود، چون ماهیت اصیل است و وجود فرد ندارد، جز مفهوم چیزی نیست، اون ممکن با مفهوم موجود متحد می شود، ملاک صدق موجود بر هر ممکن اتحاد اون ممکن با مفهوم موجود است، نه عبارت از انتساب اون ممکن به وجود باشد، گرچه اون هم صحیح نیست. او به کونها عین مفهوم الوجود کما رآه بعضو. بنابراین اگر اتصاف ماهیت به وجود باطل شد و ملاک موجودیت ممکن اتصاف ماهیتشون به وجود نبود، مستلزم نیست که ملاک موجودیت ممکن عبارت از انتصاب ماهیت به وجود باشد. چرا؟ چون همون محظوراتی که بر اتصاب ماهیت به وجود مترتب بود، بر انتصاب ماهیت به وجود هم مترتب است. الا ان اکثر المفاسد التي ترد على اتصاف الماهیات بالوجود انما يرد بناء على ان الاتصاف به كاتصاف الموضوع بالعرض او بناء على عدم الفرق بین نحوه الاروز و العارض. اون اشکالاتی که بر اتصاف بار بود که بر اساس قاعده ثبوت و شیل شی فرع ثبوت و مثبت لحس به مانند آن در صفحه 68 اشکالی کردن، اگر اتصاف ماهیت به وجود نظیر اتصاف موضوع به عرض باشد، این مشکلات را خواهد داشت که ثبوت و شیل شی فرع ثبوت مثبت له است. یا اگر عروض الوجود للماهیه از باب عروض عارض وجود شی باشد اشکال دارد، و اما اگر عروض عارض ماهیت باشد مستلزم اشکالی نیست، چون وجود و ماهیت هر کدام علاهده حکمی دارند. آیا وجود عارض بر ماهیت است یا عارض بر وجود ماهیت؟ وجود که از عوارض است، آیا از عوارض تحلیلی ماهیت من حیث هیه است یا از عوارض ماهیت موجود است؟ از این طرف ماهیت که متصف به وجود است، آیا از باب اتصاف به یک وجود نعتی و ربطی است، نظیر اتصاف موضوع به عرض که محمول به زمیمه خواهد بود که از باب اتصاف و شی به شی است، اتصاف موضوع است به یک امری که دارای وجود نعتی و جداست منتها ربطی به این موضوع دارد، یا نه از باب تحقق خود موصوف است؟ این مشکلات حلیت مرکبه و مستلزم دوریات تسلسل بودن مبنی بر آن است که اتصاف ماهیت بالوجود نظیر اتصاف موضوع به عرض باشد که محمول به زمیمه است، یا بناءً على عدم الفرق بین نحوه الاروز و العارض، زیرا اگر اروز اروز تحلیلی بود از باب ثبوت الشیء است، و اگر اروز اروز خارجی بود از باب ثبوت الشیء للشیء است. نه ماهیت اون موصوفی است که به وجود متصف بشود اون طوری که معروض و موضوع به محمول به زمیمه متصف میشود، و نه وجود برای ماهیت اون چنان وصفی است که از باب ثبوت الشیء للشیء باشد. خواه از طرف ماهیت که موصوف است بحث را طرح کنیم، خواه از طرف وجود که وصف است مسئله را مطرح کنیم، نه اتصاف ماهیت بالوجود از باب اتصاف موضوع به عرض است، اتصاف موضوع به محمول به زمیم است، نه عروض وجود برای ماهیت از باب ثبوت و شیء لشیء است و عروض یک وصف نعتی و وجود نعتی است برای یک موصوف جدا. این تردید برای اینکه از دو راه ممکنه نظر بکنیم. انما یردو بناءً على ان الاتصاف، یعنی اتصاف ماهیت بهی بالوجود، کاتصاف الموضوع بالعرض است که به یک محمول به زمینه متصف می شود. اگر از طرف موضوع بیایی او بناءً على عدم الفرق بین نحوه العروض والعارض، اگر از طرف محمول بیایی، زیرا عروض و عارض دو جور و دو قسم خواهد بود، چون که اتصاف موضوع هم دو جور خواهد بود. فإن عارض الشيء بحسب وجوده غیر عارضه بحسب ماهیته. یک وقت است محمول عارض وجود موضوع می شود، یک وقت است محمول عارض خود شی می شود، نه عارض وجود شی. مثلا انسان که یک ماهیتی است، گاهی کتابت و علم و عدل و قیام و قعود و مانند آن عارضش می شود، گاهی وحدت و وجود عارضش می شود. گاهی می گوییم الانسانو کاتبون، گاهی می گوییم الانسانو موجودون و واحدون. کتابت عارض انسان موجود می شود، بلکه عارض وجود انسان می شود. اگر انسان موجود شد، بر وجود انسان کتابت عارض می شود. اما وحدت یا وجود که مسابق همان، عارض ماهیت انسان می شود در تحلیل، نه اینکه عارض انسان موجود بشود، نه اینکه عارض انسان واحد بشود. فإن عارض الشيء به حسب وجوده مثل کتابت برای انسان، غیر عارضه به حسب ماهیته مثل عروض وجود برای خود انسان. زیرا در قسم اول که عارض وجود محسوب می شود، مثل کتابت که عارض وجود شیء است، فعارض الوجود یستدعی للمعروضه وجودن غیر وجود العارض. چون معروض غیر از عارض است، اگر کتابت عارض وجود انسان می شود، عارض وجود که کتابت است مستدعی است معروض وجود جدایی داشته باشد و عارض وجود جدا می شود محمول به زمیمه. اون وجود جوهری دارد، این وجود عرضی. اون فی نفسهی ول نفسه هست، این فی نفسهی ول غیره هست و مانند آن. فعارض الوجود نظیر کتابت انسان، یستدعی للمعروض که انسان است وجودن غیر وجود العارض که وجود کتابت باشد. و اما عارض الماهیه مثل خود وجود یا وحدت که مسابق وجود است و عارض انسان می شود، اینجا چون محمول به زمیمه نیست و حلیت بسیط است و کان تامه، نه حلیت مرکبه به کان ناقصه، فلا یستدعی الا وجود الماهیه. و این کان متحدن وجودها به وجود عارضها. اگر گفتیم الانسان و موجودان، این عروض مستلزم وجود ماهیت است، ولو به همین وجود، نه فرع وجود ماهیت است که وجود جدایی داشته باشد و این محمول به زمیمه باشد. و این کان متحدن وجودها، وجود و ماهیت به وجود عارضه ها. این فرق بین عروض وجود و عروض ماهیت، فرق بین عارض وجود و عارض ماهیت. در عوارض وجود حلیت مرکب است، در عوارض ماهیت حلیت بسیط است. و همچنین فرق است بین اتصاف ماهیت بالوجود و بین اتصاف موضوع به عرض، که اونجا محمول به زمیمه است و اینجا محمول به زمیمه نیست. اگر با این مقدمه فرق بین دو نحوه عروض روشن شد، اونگاه میگوییم ول وجودو علا تقدیر حصولهی فی الخارج لا یلزمو ان یکون عارضن للماهیه. اگر وجود در خارج باشد و اصیل باشد، جزء عوارض تحلیلی ماهیت است. یعنی ماهیت وجود در خارج یک واقعیتن، نه دو واقعیت و حقیقت. در تحلیل عقلی متصف می شود ماهیت به وجود، یکی موضوع می شود به دیگری محمول. ول وجودو علا تقدیر حصولهی فی الخارج لا یلزم ان یکون عارضا للماهیه اذ هو نفس وجود الماهیه و موجودیتو هاست. وجود ماهیت از عوارض وجود ماهیت نیست که در رتبه سابقه ماهیت باید وجود داشته باشد تا در رتبه لاحقه وجود عارضش می شود. از هوه یعنی اون وجود نفس و وجود الماهیت و نفس و موجودیت هاست. و علا تقدیر و عروضهی، عروضی در کار نیست. و اگر عروضی در کار باشد در تحلیل عقل است و در تحلیل عقل عروض وجود برای ماهیت مستلزم وجود ماهیت است ولو به هذا العارض، چون این حلیت حلیت بسیط است به کانه تامه، نه حلیت مرکبه که ثبوت یک شی برای شی فرع ثبوت مثبت له باشه. و علا تقدیر عروض الوجود، این وجود عارض وجود شی نیست، عارض متن ماهیت است. کان عارضن لنفس الماهیت الموجودت به حاضر وجود لا عارضن لوجود الماهیه. بنابراین پس اتصاف اگر محذوری دارد برای آن است که اتصاف ماهیت به وجود از باب حلیت مرکبه تلقی شد، ولی اگر از باب حلیت بسیطه باشد و اتصاف ماهیت به وجود از باب اتصاف موضوع به عرض که محمول به زمیمه است نباشد، یا از طرف محمول عروض الوجود للماهیه از باب عروض شیء لوجود شیء نباشد بلکه از باب عروض لنفس شیء باشد، محذوری در پیش نیست. و بالجمله نحنو به توفیق الله تعالی قد سهلنا طریقه و ازلنا شکوک انها و حذبنا مشرب تحقیقهی عن الشوائب و المکدرات. این که محقق دوانی گفتن اتصاف ماهیت به وجود لا یصف عن الکدورات المشوشه، صدر المتعلهین می فرماید ما اونچنان تصفیه و تهذیب کردیم که هر گونه گرد و غباری زودودو خواهد شد و هیچ تشویشی برای ذهن پیش نمی آید، زیرا وجود از عوارض تحلیلی ماهیت است نه از عوارض وجود ماهیت. یک، ماهیت هم در ذهن به وجود متصف است نه در خارج. دو، زیرا خارج ظرف اتحاد است نه ظرف اتصاف. و اتصاف ماهیت به وجود هم از باب اتصاف موضوع به عرض یعنی به محمول زمیمه نیست. سه، در جمع جز حلیت بسیطه و کانه تامه چیزی دیگری نخواهد بود. و اگر اتصاف به این معنا دارای مشکلاتی است، زیرا ثبوت الشيء للشيء فرع ثبوت مثبت له خواهد بود، عروض الوجود للماهیه فرع وجود الماهیه خواهد بود، و این اتصاف اتصافی است که در محمولات بالزیمه راه دارد، در کان ناقصه و اهلیت مرکبه راه دارد. همین اشکالات بر انتصابی که شما برانید هم وارد است و اون در اشکال دهم خلاصی می شود. العاشر، العاشر انه لا معنا لکون موجودیت الممکنات بل انتصاب الى حقیقت الوجود شخصی. در اشکال نهم گفتن اتصاف و انتصاب نقیزه هم نیستن که اگر اتصاف باطل شد انتصاب صادر بشود. گذشته از این که اتصاف باطل نیست، زیرا اتصاف به اون معنایی که باطل است مراد نیست، به اون معنایی که صحیح است بی ایراد است. در اشکال دهم میگویند اصلا محظوری که بر اتصاف بود همون محظور بر انتصابم هست. العاشر انه لا معنا لکون موجودیت الممکنات بل انتصاب الى حقیقت الوجود شخصی، که بگوییم انسان که ممکن است موجود است، یعنی منسوب الى الوجود است، و منظور از وجود هم حقیقت شخصی قائم به ذات باشد که واجب است. چرا؟ زیرا ملاک موجودیت ممکن عبارت از انتصابش به وجود شخصی خواهد بود. این نسبت که نسبت مقولی است، وجودش وجود رابط است، فرع وجود منسوب و منسوب الیه است. چون نسبت که ربط است، ربط بین معدوم و موجود محال است، که این که ربط بین معدومین هم محال است. اگر ربط محقق است، لابد طرفین ربط هم محققن، و چون ربط قائم به طرفین است، پس در رتبه سابقه طرفین باید محقق باشه، یعنی هم باید اون وجود شخصی در رتبه سابقه محقق باشد و هم باید ماهیتی که منسوب است در رتبه سابقه محقق باشد، تا اون ماهیت محققه به این وجود محقق ربط پیدا کند و انتصاب داشته باشد. لأن نسبت وجودها و تحققها فرع وجود المنسوب که ممکن است و المنسوب الیه که اون واحد شخصی است. اگر نسبت نسبت اشراقی شد، خود این نسبت اشراقی و اضافه اشراقی طرف آفرین است، یعنی همون مضاف الیه که باشد با اضافه اشراقیش مضاف و منسوب می آفریند، یعنی خود اضافه و خود نسبت به نام فیض وجود خارجی خواهد بود، در پرتو این اضافه اشراقی و به تبع این فیض ماهیت محقق می شود، که این تحقق مال این فیض است بالاصاله، مال ماهیت است به تبع. این بر مبنای اصالت وجود و تشکیک وجود استوار است. چون محقق دوانی و همفکرانش اصالت وجود را نمیپذیرند، پس اضافه اشراقیه برای اینها مطرح نیست، نسبت اشراقی مطرح نیست، میشود نسبت مقولی و اضافه مقولی. نسبت مقولی و اضافه مقولی وجود رابط بیش نخواهد بود، فرع طرفین است. قبلا باید منسوب و منسوب الیه باشد تا نسبت ربطی محقق بشود، همونطوری که اتصاف فرع وجود وصف و موصوف است، تا موصوف و وصف در رتبه سابقه محقق نبودن، اتصاف که موصوف و وصف در رتبه سابقه محقق نبودند، اتصاف که نعتیست و ربطیست محقق نخواهد بود. اینجا هم تا منصوب و منصوب الیه نبودن نسبت محقق نخواهد شد، لأن نسبه وجودها و تحققها فرع وجود المنصوب که ممکن است و المنصوب الیه که واجب است. و العجبو انه نفا کون اثر الفاعله اتصاف الماهیت بالوجود محتجن علیه به ان الاتصاف نسبتون و نسبتو فرع المنتسبین، و حکم هاهنا به ان موجودیت الاشیاء عبارتون ان انتصابها الى تلک الحقیقه و هل هازا الا التناقض. برای ابطال اینکه موجودیت به معنای اتصاف نیست، زیرا اتصاف فرع بر طرفین است، و این چنین فرمود در همون صفحه 68 فرمود ثم قال ان من البین انه اذا کان الوجود وصفا للماهیه و کان اثر الفاعل هو اتصاف الماهیت بالوجود الا ما تقرر و اشتهر بینهم، در باب جعل که نه ماهیت مجعول است و نه وجود بلکه اتصاف مجعول است، اشراح کردن گفتن لازم ان یکون صادر عن الفاعل هو ذلک الامر النسبی و ظاهر ان النسبت فرع للمنتسبین، پس فلا یسه کونها اول از سوادر الى غیر ذالک من الظلمات التي تعرض من القول به عروض الوجود للماهیات. بعد فرمودن و الى ما ذکرناه لا يتوجه شيء من الشبهات. صدر المتعلمین می فرماد چرا همین ظلمتی که بر قول به مجعولیت اتصاف وارد است، بر قول به اینکه موجودیت ممکنات عبارت از انتصاب اونهاست به واجب وارد خواهد بود، زیرا این انتصاب مجعول است، زیرا این انتصاب فرع منتسب و منتسب علیه علی المنصوب علیه است، و تا ماهیت محقق نباشد معدوم است، و بین معدوم به وجود شخصی که واجب است رو مبنای شما نسبت محقق نمی شود. والعجبو انه نفا کون اثر الفاعل اتصاف الماهیه بالوجود، به این احتجاج که احتجاج کرد برای مطلب به این که اتصاف نسبت است، اتصاف ماهیت به وجود نسبت است و نسبت فرع منتسبین است. خب اگر اتصاف ماهیت به وجود نسبت است و کبرای کلی این است که هر نسبتی فرع بر منتسب فرع وجود منصوب و منصوب الیه است، در مقام شما خاصم که میگویید موجودیت ممکنات عبارت از انتصاب ممکن به واجب است، این انتصاب این نسبت فرع تحقق منصوب و منصوب الیه است، منتها شما بین وجود ممکن و ماهیت ممکن اشکال کردید. ما بین وجود ممکن و وجود واجب نسبتی که برقرار است اشکال میکنیم، میگوییم نسبت ممکن به واجب تابع وجود ممکن و فرع وجود واجب است. بأن الاتصاف نسبتون و نسبتو فرع المنتسبین، اما و حکم هاهنا بأن موجودیت الاشیاء عبارتون عن انتصابها الى تلک الحقیقه و هل هازا الا تناقض. خب اگر نسبت فرع بر طرفین است، اینجا هم نسبت فرع طرفین باشد، چگونه انتصاب موجودیت عبارت از نفس نسبت است؟ نه، نسبت فرع بر طرفین است. تا ممکن موجود نباشد و واجب نباشد، نسبت بین ممکن و واجب محقق نخواهد بود. و اگر موجودیت عبارت از نفس این انتصاب است، نه اینکه انتصاب تابع طرفین باشد، در اتصاف ماهیت به وجودم همین حرفو بگید، بگید ملاک موجودیت ماهیت عبارت از انتصابش به وجود است، عبارت از نسبت ماهیت به وجود است. و هل هازا الا التناقض. این خلاصه ده اشکالی که صدر المتعلهین بر مقاله محقق دوانی داشته. در امور عامه، در بحث وجود، در جلد اول صفحه 73 سخن محقق دوانی رو نقل کردن که قائل است به وحدت وجود و کثرت موجود. در اون صفحه 73 از جلد اول فرمودن اقول و فیه نظر من وجوه، سه اشکال کردن. گرچه بین صدر و ساقه اون اشکالات یک تفاوتی به چشم می‌خورد، ولی خلاصه اون اشکالات جلد اول این است: اگر شما قائل شدید به وحدت وجود و کثرت موجود و ملاک موجودیت اشیا را هم انتصاب اشیا به واجب دانستید، این نسبتی که بین واجب و اشیاست یا نسبت اتحادیه است یا نسبت اتحادیه نیست، یا نسبتی است که بین متحدین برقرار است یا نسبتی است که بین متباینین برقرار است. اگر این نسبت اتحادیه بود، یعنی مستلزم اتحاد طرفین بود، اتحاد اون وجود با این ممکنات بود، چون ماهیات کثیرند و وجود واحد است و نسبت این ماهیات به وجود شخصی نسبتی است اتحادی، و حکم احد المتحدین یسری الی الاخر، دو تالی فاسد دارد. یکی اینکه وحدت واجب و وحدت وجود بین اشیاء کثیر سرایت کند، این اشیاء کثیره بشوند واحد، ماهیات کثیره عالم بشوند یک. دیگر اینکه کثرت ماهیات به وجود شخصی واحد سرایت کند، اون وجود شخصی واحد بشود کثیر، زیرا حکم احد المتحدین یسری الی الاخر. اگر وحدت واجب به اشیا سرایت کرد، پس میز بین اشیا نیست، و اگر کثرت واجب، کثرت ممکنات به واجب سرایت کرد، واجب با اینکه دارای وجود شخصی است، دارای ماهیات عدیده خواهد بود، بر اساس اینکه حکم احد المتحدین یسری الی الاخر. و اگر نسبت بین وجود شخصی و بین ممکنات اتحادیه نباشد، کثیر باشد، یعنی امور کثیری به واجب منسوب است، یقیناً وجود کثیر خواهد بود. چرا؟ زیرا اگر اتحادی در کار نیست، واجب یک وجود شخصی است و ماهیات هم امور کثیرند، چون در حال عدم میزی نیست و کثرتی نیست، یقینا اینها کثرت‌های وجودی خواهند داشت، برای هر ماهیت یک وجود جدا خواهد بود. این برمیگردد به کثرت وجود و کثرت موجود، قول به وحدت وجود و کثرت موجود نخواهد بود. چرا؟ زیرا اگر نسبت ممکنات به واجب نسبت اتحادی نباشد، وجود هم کثیر خواهد بود، یعنی امور کثیره به واجب منتسبند، این امور کثیره هر یک از دیگر امتیاز دارند. اگر معدوم محض باشند، لا میز فی الاعدام، و چون بینشون کثرت هست و امتیاز هست، پس موجودند. پس برای هر ماهیت یک وجودی است، می شود کثرت وجود و کثرت موجود. خلاصه سه اشکالی که در جلد اول صفحه 73 و 74 دارن این است که یا این قول، یعنی قولی که به ذوق تعلق نسبت دادن و گفتن ذوق تعلق اقتضای وحدت وجود و کثرت موجود دارد، این قول یا برگشتش به وحدت وجود و موجود خواهد بود اگر نسبت اتحادی باشد و وحدت واجب سرایت به ممکنات بکند، اینها را واحد بکند، می شود وحدت وجود و وحدت موجود که قولی است باطل. یا کثرت ماهیات به او سرایت بکند که او دارای ماهیات کثیره خواهد بود، یا اینکه سرایت از اون طرف هم نباشد ولی نسبت اتحادی نباشد. اگر نسبت اتحادی نبود باید قائل بشیم به کثرت وجود، به کثرت موجود. اگر نسبت اتحادی باشد باید قائل بشیم به وحدت وجود، به وحدت موجود. دیگر ممکن نیست ما قائل بشیم به وحدت وجود و کثرت موجود. گذشته از اون اشکال هایی که در خلال این سه نظر در جلد اول بیان شده، احد المحذورین هست، یا این قول برگشتش به وحدت وجود و وحدت موجود خواهد بود، یا برگشتش به کثرت وجود و کثرت موجود خواهد بود. قول به وحدت وجود و کثرت موجود نخواهد شد. این برای نکته بود که چون چند اشکالی که در اونجا صفحه 73 و 74 مطرح است، احیانا بین خود اشکالها یک توافقی به نظر می رسد و خالی از تحقیق نبود، این مطلب اونجا اشاره شد و بیان شد. اما در این قسمت صدر المتعلهین می فرماین بعد از اشکال دهم می فرماین و علم انا انما تعرضنا لکلام هازل علامت نهریل فی هازل موضع، تعرض کردیم بالجرح و توهین. توهین یعنی تضعیف، یعنی بیان وهن و ضعف سخن. سخنی که مبرهن نباشد متقن نیست، محکم نیست. چرا ما به طور گسترده در طی اشکالات دهگانه به تحلیل مقاله محقق دوانی پرداختیم؟ لما اکب علیه اکثر ناظرین و تلقوه بالقبول و تحسین زعمن منه و منهم. خود محقق دوانی این چنین پنداشت، ناظران به مقاله او این چنین پنداشتن که ان فیه اثباتن لتوحید الخاصی لذی ادرکه العرفاء و شامخون. فکر کردن که با طرح وحدت وجود و کثرت موجود توحید خاصی که عارفان برانن اثبات می شود، در حالی که با مبنای اصالت ماهیت هرگز اثبات توحید میسر نیست، فضلاً از آن که بتوان توحید خاص را تثبیت کرد. برای توحید همونطوری که در اصل مسئله اشاره شد پنج مقام بود: توحید وجود، توحید واجب، توحید خالق و صانع، توحید رب و توحید معبود، که بعضی از اون مقام ها فوق مسائل فلسفی است و بعضی از اینها در فلسفه مطرح است و بعضی از اینها تابع مسائل فلسفی است. و اگر خدای متعالی توفیق داد این مراحل یکی پس از دیگری اشاره می شود. و چون صدر المتعلهین مفاتیح الغیب را بعد از این کتاب ها تقریبا نوشت، بعد از شواهد ربوبیه نوشت و بعد از اسفار مرقوم فرمود، در مفاتیح الغیب مسائل توحید را لطیفتر از دیگر نوشته ها بیان کردم. در اونجا در مفاتیح الغیب صفحه 556 میگوید ما در شواهد ربوبیه سخنی را گفتیم که در افاده توحید خاص نقشی دارد. اما در صفحه 557 توحید را به 5 قسم تقسیم کرده بودن که اگر خدای متعالی توفیق داد اونها را هم مطرح خواهیم کرد. در اواخر همین صفحه 557 مفاتیح الغیب می‌فرمایند یک مرتبه از توحید، توحید عوام است. فالاولا فالمرتبه الاولا، یعنی بعد از تشریح این مراتب نتیجه گیری میکنن. فالمرتبه الاولا توحید العوام، و ثانیه مقام الخواص من العلماء، و ثالثه مقام عوام من الاولیاء، و رابعه مقام الخواص من الاولیاء و بعض الانبیاء، و الخامسه مقام افضل الانبیاء و سید الاولیاء و الاسفیاء الذی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اونگاه گفتن و هذا المقام لا یمکن ان یحصل الا بجذبه من جانب الحق لقصور الخلق عن البلوغ الیه، که این عالی ترین درجه توحید خواهد بود. در اینجا صدر المتعلیهین می‌فرمایند چون دیگران پنداشتند که در اثبات توحید خاصی نقشی دارد، در حالی که این در اصل مسئله لنگ است که رسد به اثبات اون مقام والا، ما به طور گسترده مقالت محقق دوانی را نقد و تحلیل کردیم. زعمن منهو و منهم ان فیه اثباتن لتوحید الخاصی لذی ادرکه العرفا و شامخون فضلن ان توحید الواجب لذی اعتقده المسلمون ولم یدرو ان زهابهم، این مذهبی که محقق دوانی و همفکرانش دارن، زهابهم الى اعتباریت الوجود، که ماهیت اصل است و وجود اعتباری است، این قرع او باب تعطیل و سد و طریق الوصول و تحصیل، زیرا ماهیت مسار کثرت است، نه آیت چیزی میتواند باشد، نه مجلای یک امر متجلی، نه مسیر یک امر ظاهر. قرع او باب تعطیل و سد و طریق الوصول و تحصیل، لأن طریقته طریقه توحید مشاهدتو سریان نور الوجود فی جمیع الموجودات و العلم به ان موجودیت کل موجودن به اتحادهی مع حد و تلبسهی به مرتبت من الوجود، که ملاک موجودیت هر شیء به آن است که با حدی از حدود وجود که حقیقت تشکیکی است، به مرتبه از مراتب وجود که حقیقت تشکیکی است، متحد و متلبس شده است، که این وجودهای نازل به متوسط عیناً ربط به واجبن، اعلی المراتب می شود واجب، مراتب وسطا و نازله ذاتاً به او متکی و مرتبطن، که در حقیقت یک مستقل داریم بقیه ربط، نه ربطی ربط، یک غنی داریم که این غناست، دیگران فقرن که فقیرن، نه ذاتون ثبت الهال فقر، که این که واجب ذاتون ثبت الهال غنا نیست بلکه این غناست. لا ان موجودیتها به خلوبها و اوریها انهو، نه این که موجودیت ممکنات به این باشد که از وجود خالی و اوریو اوریان نصیب وجود باشد، که آری از کسوت وجود باشد، وجود نداشته باشد، فقط نسبت به وجود داشته باشد. این نسبت چه نقشی دارد؟ اگر نسبت مقولی است که فرع طرفین است، همون محذور گذشته وارد است، و اگر نسبت اشراقی است بی محذور است، که با اثارت وجود قابل حل است. لا ان موجودیت الممکنات به خلوبها و اوریها عن الوجود و الا فلم یکن بین الموجوده و المعدومه فرق یعتد به. ماهیت موجود یعنی نسبت اعتباری به مبدأ دارد، ماهیت معدوم این نسبت رو فقط ندارد. این نسبت که یک امر ذهنی است فارق بین موجود و معدوم است، این که معتد به نیست. موجود یعنی چیزی که به حدی از حدود وجود رسیده و با او متحد است، معدوم یعنی با هیچ حدی از حدود وجود متحد نیست. و لا فلم یکن بین الموجوده و المعدومه فرق یعتد به. فهذا المسلک منهم از قائلین به اصالت ماهیت به عینه ضد لمسلکنا الذی سلکناه بحمد الله، که موجودیت هر شیء عبارت از اتحاد او با نفس این فیض و اضافه و نسبت اشراقی است که با این فیض می شود موجود، و این فیض حقیقتی است در خارج به نام وجود. و الکل میسر لما خلق له، بعضی میسرن اون راه را که طی می کنند و طی اون راه براشون آسان است با سجایای درونی اونها مناسب است. هر کس راه صحیح را طی کند، مشاهده حق و تکمیل راه صحیح برایش تیسیر می شود. فسن یسره للیسرا، و هر کس راه باطل را طی کند فسن یسره للعسرا. امیدواریم همه در مسیر توحید اون چنان که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط قرار بگیریم. والحمد لله رب العالمين.